بندگی تو پاگوشا میکنم. هر از آن که میوزد پنجره ها باز میشدن، یاد تو کوران میکنند. هر اسم تو را که صدا میزنم، ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بی تو اینجا همه در حبس ابد تبعیدند. بی تو اینجا همه در حبس ابد تبعیدند. سالها هجری و شمسی همه بی خورشیدند. سیر تقویم جلالی به جمال تو خوش است، فصل ها را همه با فاصله ات سنجیدند. تو بیایی همه ساعت ها و ثانیه ها از همین روز، همین لحظه، همین دم ایدند. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان آغاز میکنیم سمت خدای امروز رو و سلام میکنم به روی ماه همه بیننده های خوب و نازنینمون، شنونده های بسیار گران قدرمون. تبریک میگم آغاز امامت و ولایت حضرت بقیت الله ارواحنا فداه رو و انشاءالله هممون در روزگار آمدنش باشیم و اسم ما رو در زمره منتظران واقعی حضرت انشاءالله ثبت بکنن. ایام مبارکتون باشه و خیلی هم خوش آمدید. حاج آقا بدینم خیلی خوش آمدن. سلام علیکم و رحمت الله، خوشحالیم خدمتتون هستیم.
سلام و عرض ادب خدمت هست عالی و همه بینندگان و شنوندگان عزیز و همچنین بنده هم تبریک میگم آغاز امامت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رو و خدای رو نمیدونیم چگونه سپاس بگذاریم که ما رو در دورانی قرار داد که دوران وصی آخر و ولی آخر خودشه، که در این دوره تمام کمالات قرار به ظهور برسن و آرزوی تمام انبیا و اولیا در طول تاریخ قرار محقق بشه و ما در این دوره قرار گرفتیم و این دوره قطعاً سپاسگزاری و شکرگزاری بیشتری رو از ما میطلبه و همچنین مسئولیت بالاتری رو. آنچه که انبیا و اولیا و تمام مؤمنین در طول تاریخ آرزو داشتند و امید داشتند قرار در این دوره محقق بشود. انشاءالله ما ببینیم اون دوره رو و باشیم و جزو سربازان حضرت باشیم و انشاءالله در نهایت هم در کنار حضرت بعد از پیروزی انشاءالله توفیق شهادت هم روزی هممون بشه انشاءالله.
خیلی خوب، حالتون چطوره؟
الحمدلله.
انشاءالله حال دوستانمون هم خوب باشه، دلاشون بهاری باشه انشاءالله به یمن امام زمان ارواحنا له الفدا. خیلی خوب، شب ولادت، شب سال روز ازدواج حضرت خدیجه سلام الله علیها و نبی مکرم اسلام هم هست که انشالله این هم مبارکتون باشه دیگه، نورون علا نور. خیلی خوب، ما خدمتون هستیم و بحث امروز شما را خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی که الحجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علا آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت خدای سبحان توفیق بده هممون باشیم و اون روز رو ادراک بکنیم که ببینیم در کنار حضرت می جنگیم و به پیروزی می رسیم و پرچم توحید رو بر سراسر عالم انشاءالله به اهتزاز در
میاریم.
خب بحثی رو که امروز در خدمتش هستیم، من با یک نکته کوچکی که مختصری که ابتداعا در مورد همین ازدواج حضرت خدیجه سلام الله علیها و پیامبر اکرم تقدیم میکنیم این رو به امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف که مادر بزرگوارشونه و انشالله خوشحال بشند از این نکتهی که یاد میکنیم از حضرت خدیجه که مظلوم واقع شده در طول تاریخ ما و کمتر به او پرداخته شده. اولین نکته این است که توجه بکنیم تو بین کسانی که افتخار پیدا کردند که همسر پیغمبر بشن صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت خدیجه اولین همسر ایشون بود و تا ایشون بود کسی دیگری پیغمبر ازدواج نکردند و 24 سال با حضرت خدیجه پیغمبر زندگی کردند و این 24 سال تو دوران سختی بود که هیچ کسی حاضر نبود ارتباطش رو حفظ بکنه، ولی خدیجه سلام الله علیها در این دوره با پیغمبر ازدواج کرد تا پایه‌های و جزء اولین ایمان آورندگانم بود. من از باب نگاه توحیدی حضرت خدیجه سلام الله علیها نکته ای رو عرض میکنم، روایتی رو نقل میکند ابو سعید خدری از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، میگه وقتی که پیغمبر به معراج رفت اونجا وقتی میخواست برگرده پیغمبر از جبرئیل پرسید که یا جبرئیل هل لک من حاجه، آیا خواسته تقاضای چیزی هم داری؟ اونجا دارد که جبرئیل عرض کرد به پیغمبر که حاجتی ان تقرأ علی خدیجه من الله و منی السلام، از جانب من و از جانب خدای سبحان، از جانب خدای سبحان و از جانب من به خدیجه سلام ما رو برسون. این به اصطلاح بیان بعد دارد که پیغمبر وقتی که برگشت این کلام رو به حضرت خدیجه به اصطلاح بیان کردن، سلام اونها رو رسوندن. حضرت اینجور فرمود، حضرت خدیجه فقالت ان الله هو السلام و منه السلام و الیه السلام و علی جبرئیل السلام. چقدر تعبیر زیباست که ان الله هو السلام، خدا خودش سلام است و منه السلام است، همه خودش ایمنی و سلامتی و سلام است. سلام خیلی معنای
سلامت هم از اوست
و بعد میفرماید سلامت هم از اون نشأت میگیره، هر سلامتی و ایمنی از اون نشأت میگیره و الیه السلام، و هر سلامتی و ایمنی هم به سوی او در حقیقت میرسه، هم مبدئیتش هم منتهاش و هم اصل سلام. و بعد هم میفرماند که و علی جبرئیل السلام.
و این حاکی از عظمت نگاه حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها،
این نشون میده بحث ساده‌ای نبوده و از جهت معرفتی حضرت در یه افق عظیمی قرار داشته، هرچند در کنار پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اینا دیده نمیشن، عظمت عظیم پیغمبره که باعث میشه اینا دیده نشن، اما این از شخصیت عظیم اینا چیزی نمیکاهه. این خورشید فروزان پیغمبر بوده که اینقدر متلعلع بوده که این ماه و ستارگان دیده نمیشن در پرتو این خورشید، اما این ماه و ستارگان اگر این خورشید رو در نظر نگیریم به تنهایی خودشون خیلی فروزان بودن.
و همین معرفت شاید باعث شده که پیامبر اینقدر عاشق حضرت خدیجه باشه.
عجیب این است که هم حضرت خدیجه خیلی عاشق پیغمبر بود، خیلی عاشق بود، طوری وقتی پیغمبر می رفتن برای سفرهایی چیز می رفت گاهی یه روز دو روز جلو راه می نشست که منتظر می شد، با اینکه خدیجه شخصیت بزرگی بوده برای خودش خلاص عظمتی داشته. حالا من اینجا فقط یه نکته دیگه رو نقل بکنم که در بین یه ذکر خدیجه میشه یک روزی در پیش پیغمبر و فبکا پیغمبر گریه می کنند. یکی از این در حقیقت خانوم ها یه تنی می زنه که مثلا دیگه حالا این کسی که دیگه پیر شده بود و اینها هم گریه کردن داره و اینجور، پیغمبر خیلی ناراحت میشه. بعد میفرماید که وقتی مرا تصدیق کرد که همه شما تکذیب میکردید، صدقتنی از کذبتون، اون موقعی که شما تکذیب میکردید او مرا تصدیق کرد، آمنت بی از کفرتون، خیلی تعبیر زیبای اون وقتی اون ایمان آورد که همه شما به من کفر میبرزیدید، بعد او برای من فرزندی آورد که شما محروم بودید از اون که نسل من از شما ادامه پیدا بکند. بعد اونجا دارد که این کلام دیگه باعث شد که زنان پیغمبر جرأت نکنند در مورد خدیجه جمله‌ای و کلماتی داشته باشند دیگه. حالا البته نکات زیادی است، منتها همین خواستیم از باب این که جلسه‌مون رو منور کنیم به یاد حضرت خدیجه سلام الله علیها، و می‌دانیم که حتما پیغمبر اکرم و حضرات معصومین به خصوص امام زمان از ذکر یاد مادرشون حتما خرسند میشن.
کسانی که افتخار میکردن به فرزندی حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها ام المؤمنین. خیلی خوب، شروع خیلی خوبی بود، حسن مطلعی بود برای برنامه امروز. اما برگردیم به بحثمون و قصه حضرت یوسف علی نبی جنا و آله و علیه السلام.
باز هم سلام میکنیم خدمت حضرت یوسف سلام الله علیه و اذن میگیریم از ایشون در محضر آیات 54 و 55 بودیم که در آیه 54 میفرمود که وقتی که آزاد کردن یوسف رو، اون در حقیقت پادشاه گفت او رو برای خود من آزاد کنید و برای من بیارید، و بعد وقتی باهاش صحبت کرد قال انک الیوم لدینا مکین امین. بعد یوسف سلام الله علیه اونجا فرمود که قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. این دوتا آیه نکاتیش رو جلسه گذشته عرض کردیم خدمت دوستان و در محضرش بودیم. حالا اینجا امروز هم بعضی از نکات دیگر این آیه رو انشالله در محضرش هستیم و استفاده میکنیم. ببینید این نکته‌ای که اینجا یوسف سلام الله علیه پیشنهاد داد که اجعلنی، من رو در حقیقت بر خزائن قرار بدید و او رو به من بسپرید، سه تا در حقیقت شبهه مطرح می شود. اول یکی این که آیا رو آوردن به مثلا مسائل حکومتی این با زهد و اون در حقیقت بی‌رغبتی به دنیا سازگاره؟ یک. دو، آیا اگر رو آوردن، این رو آوردن به اصطلاح چیز تقاضای حکومت اگر میشه یا اگر حکومت میخواد بشه، خود انسان تقاضا بده به حکومت مناسبه یا نه؟ اگر آمد قبول بکنه. یکی هم ولا با وقت بعدن اینجا حضرت یوسف خودش رو در حقیقت تزکیه کرده، گفته انی حفیظون
علیم.
خود ستایی چه معنا پیدا میکنه با توجه به این که خود ستایی فلا تو زکو انفسکم، خودتون رو تطهیر نشون ندید، محبوبم از خودتون تعریف نکنید. یه شبهه دیگری هم هست که آیا در یه حکومت جائر قبول پست آیا ممدوح یا مذمومه؟ با توجه به این که ولا ترکنو الالذین ظلمو، به کسانی که اهل ظلمن شما میل پیدا نکنید، کمکشون نکنید، تو تشکیلات اینا وارد نشید. این سه تا شبهه رو در حقیقت وارد کردن. مختصر البته جواب میدیم تو نکته اول که پیشنهاد بده خود انسان برای مبتلا به این دیگه. ببینید ما یه موقع هستش که یه حاکمیت ظلم رو در نظر میگیریم، مثل که کسانی که تو کشورهای دیگه دارن زندگی میکنن. یه موقع اصل پیشنهاد دادن برای کاره، یعنی کسی بره بگه به من در حقیقت من این خصوصیات رو دارم، به من اینا، این عمومیت داره، حاکمیت ظلم و حاکمیت عدل رو هر دو رو شامل میشه. لذا بعضیش مبتلاست در داخل ما کشور، بعضیش هم کسانی است که در کشورهای دیگه زندگی میکنن. چه بکنن تو این مسئله؟ این مسئله رو تو اون جایی که ببینید یوسف سلام الله علیه تو این مسئله، اون خوابی که پادشاه دید، مصلحتی که پیش آمد، اینقدر عظیم بود و یوسف هم قطعا میدانست که به غیر از او کسی قدرت بر این که بتونه این جریان رو، بحران رو از در حقیقت سر مردم بگذراند با آرامش و این کشتی رو به ثمر بنسونه و به ساحل برسونه، کسی غیر از اون قدرت ندارد. لذا پیشنهاد مسئله از جانب خود یوسف سلام الله علیه هیچ اشکالی ندارد با توجه به این مصلحت عظیم. غیر از این که همین این پیشنهاد باعث شد که اون نگاه چیزی عظیمی هم که یوسف سلام الله علیه داشت با همین در حقیقت اقدام تو مردم جا بیفته، که حالا اون تو قسمت سوم بیشتر بره. قسمت دوم این از خودستایی در اینجا به چه معنا میشه
که من میتونم موفق باشم،
ولی دیگه اجعلنی بر علی خزائن الارض انی حفیظون علیمون، من حفیظم، من علیم، خودش داره تعریف میکنه. ببینید خودستایی غیر از اونجا ایست که انسان اون خصوصیات مدیریتی یا خصوصیاتی رو که پنهان است در وجودش و دیگری خبر نداره داره بیان میکنه، اونم یه جایی که لازم است. یعنی یه موقع از یه جایی لازم نیست، آدم خب بی خودی گفتن نداره که هر چیش رو بخواد بگه، یه جایی برای در حقیقت انتخاب میخوان انتخاب بکنن. اگر انسان اونجا خصوصیات مدیریتیش رو، اون که مرتبط میشه با اون نظام مدیریتی، اون که لازمه، نه خصوصیات اخلاقیش رو که بخواد،
در واقع این بیان توانایی های
حضرت که تو بین حضرات معصومین هم گاهی بوده که میفرمودن بیان میکردن که این در حقیقت خصوصیاتو دارن، تا این مون تا مرز اینها با خودستایی خیلی مرز کمرنگیه، تشخیصش خیلی بذار زریفه. خیلی از ماها گاهی به عنوان همین بیان توانمندی ها شروع میکنیم با همون خودستانی، با خودستایی به اون به سلام چی میشیم؟
مبتلا
میشیم. باید حواسمون باشه که این رو خود انسان شاید از همه بهتر تشخیص میده که اینجا خودستاییه و خودش رو داره میندازه وسط و خودش رو میخواد مطرح بکنه، یا اینکه واقعا یه بحث خلاصه چی هستش، توانایی و مدیریت شد در حدی که لازمه، اونم لازم نیست انسان همه تواناییاشو هر جایی بگه
متناسب با اون،
ولی اینجا یه موقع میبینی نیاز اینقدره، شما بنظر نیاز بیان میکنید، حالا لازم نیست که آدم هر چی بلده هر کاری میتونه اینا رو بگه من همه رو اینجا بگم، نه متناسب اینکه اینجا چی لازم دارن آدم این مقدارش رو بیان میکنه که من این مقدار بلدم.
ضمن که یک شرایط استثنایی هم اون وقت برای مصر در پیش بود.
خب ما داریم عمومیت استفاده میخوایم بکنیم، ببینیم ما باید چیکار بکنیم که تو قرآن اومده، آیا این مطلقا محکومه فلا تزکوا انفسکم، آیا مطلقا محکومه یا نه جای محکومیتش معلومه، داره ما جریان قصه های قرآنی تمامش الگوسازیه دیگه، میخوایم برای امروز ما مفید. لذا اگر کسی میخواد جایی خودش رو معرفی بکنه به قدر لازمی که برای اونجا لازمه، مثلا اگر کسی مثلا عرض بکنم 10 جلد کتاب نمیشه تو 10 زمینه مختلف، درسته؟
بله.
یا مثلا 5 تا مدرک داره تو 5 زمینه مختلف، الان رفته تو این جهت خاص، الان تو یه زمینه خاص ازش الان توضیح میخوان، یا خب همین مدرکش رو معرفی میکنه، حالا لزوم نداره همه مدارکی که به اینجا مرتبط نیست که آدم فقط وقتی میخواد بگه میخواد رزومه و اون در حقیقت چیزی که پر کرده خیلی چی باشه، چشمگیر باشه، این خود ستایی میشه،
این خوب نیست.
ببینید خب اما اون مقداری که لازمه گفتنش مانه نه، خیلی هم مرزش سخته ها.
بله.
یعنی اینجا از اونجاهاییست که آدم مبتلا میشه گاهی به خود ستایی، ولی محمل درست میکنه براش.
به نیت ما هم ربط داره دیگه نیست؟
قطعا نیت هم اثر داره، اما اینجور هم نیستش که اگر نیت خود ستایی نداشتیم اثرش خلاصه بگیم حالا ما میگیم فقط از باب اونه، ولی بالاخره اثرش رو بگذاره و تو بین دیگران این تأثیر که یه تعجبی نسبت به این پیدا میکنند و یه حال بالاخره اعجابی براشون ایجاد میشه، بالاخره اثرش رو بگذاره، ولی خب نیت قطعا اثر شدیدتری ایجاد میکند. خب اینم یه نکته، که نکته بعد این بودش که حاکمیت ظالم چی؟ آیا میشه تو حکومت ظالم با اون توجه به آیه که عرض کردم در محضر اون آیه که میفرماید به ظالمین میل پیدا نکنید و در حاکمیت، که این یه بحث مهمیست در نظام فقهی که میشه تو حکومت های ظالم وارد شد؟ ببینید تو اون جایی که انسان میره و قدرت پیدا میکند کم کنه اون شدت فشاری رو که برای مؤمنین و مردم و مظلومین هست، اگر میتواند کم کند، نه فقط میره اونجا یه کاری بکنه، اگر میتواند یه قدرتی پیدا میکنه جوریست مثل علی ابن یقین که از طرف امام کاظم علیه السلام وارد شد به حاکمیت عباسیان و از این طرف کار رو برای مظلومین و محرومین و مؤمنین تسهیل میکرد، راحت میکرد کار رو، البته ورود به دستگاه حاکمیت جور همچی هستش به این مقدار مانی نداره. لذا حتی امام رضا علیه السلام وقتی که بعضی اومدن بعد از قبول ولایت عهدی امام رضا علیه السلام تعییر کردن و اومدن به حضرت عیب گذاری کردن که شما چرا قبول کردی، با توجه اونجا حضرت استشهاد میکنند که وجه قبول ما همین جریان حضرت یوسف سلام الله علیه هست، تازه یوسف تقاضا کرد و اختیارن من مجبور شدم بین قتل و بین در حقیقت قبول،
وادارم کردن
بین قتل و قبول، یوسف سلام الله علیه وارد شد و همرم قبول کرد پاشم وایساد، من وقتی هم وارد شدم فقط در حد این بودش که هیچ دخالتی هم نداشته باشم، فقط عنوان برای من بود، شرط کردم که فقط عنوان باشد. لذا خود این ببینید تصحیح میکند اون فعلی رو، عرض کردیم که تمام این جریانات ما یه نگاهمون یه موقع این هستش که جریانات مثل حضرات معصومین سلام الله علیهم را میبینیم تطابق دارد با جریانات انبیا، لذا مثل جریان یحیی سلام الله علیه که آتینا الحکم السبیا رو بعد امام جواد علیه السلام استشهاد میکنن در مورد امامت ایشون، پس میشه تو قرآن نسبت به نبی آمده نسبت به امام امکان پذیر میشه، گاهی میگیم ببینید چقدر اتفاقا با هم تطبیق بده، یه موقع میگیم نقشه الهی از ابتدا برای اینکه این مسئله رو بعدها این مسئله رو بعدها تثبیت کنن، تو قرآن هم باشد، تو زندگی انبیا پیش آمده و این پیش آمد هم توی واقعی است که تطابق داره باهاش. اما این نقش است برای اون نگاه. اگر به این نگاه، به وقایع زندگی انبیا نگاه بکنیم که تمام اینها نقشه هایی است برای جریان آخر الزمان، برای جریان انبیا، نبی گرامی اسلام و حضرات معصومین، اگر با این نگاه بکنیم خیلی معانی عظیم تری پیدا میکنیم. خدا اینا رو پیش آورده تا این رو بعدن چیکار بکنه؟ تثبیت بکنه، زمینش قبلا محقق شده باشه، حل شده باشه. اگر این ازیت فکری حل شده باشه، وقتی میرسه اونجا دیگه این شبهه باقی نمیماند.
یه سابقه ای داشته،
سابقه داره و این سابقه برای اینها مقبول بوده.
بله.
جا افتاده. ببینید این نگاه به جریانات سابق، هر چیزی رو آدم دنبالش میکرده که ببینه که چه ربطی به جریانات حضرات معصومین داره. لذا همیشه ما عرض کردیم که جریانات به اصطلاح انبیا که در قرآن ذکر شده، تمامش بیان خصوصیات انسان کامل دین ختمیه، دارن او رو معرفی میکنن، منتها توی شعاعی، توی مرتبه ای که او اعظم از این هم.
خیلی خوب.
این نگاه رو باید دائما داشته باشیم. یه نکته دیگر این است که ببینید جریان یوسف سلام الله علیه از این فرصتی که پیش آمده بود که یک بحران بود، این نکته خیلی مهمی است، یه فرصتی که قحطی میخواست بشه، 7 سال شدید، قحطی شدید، و از حالا دارن پیش بینیشو میکنن که یک بحران داشت پیش میآمد. تو این جریان بحران یوسف سلام الله، یکی از کارهای عظیمی که کرد، تدبیری که کرد، این بودش که از این بحران استفاده کرد، تمام زیرساخت‌ها و روش‌های زندگی رو تغییر داد. ببینید توی بحران وقتی فشاره، وقتی سختیه، مردم آمادگی پذیرش بیشتری دارن تا وقتی که راحته.
بله.
چون الان مجبورن به یه سری سختی‌ها تن بدن، مجبورن یه چیزایی رو رعایت بکنن، چون مجبورن تکوین برای اینا
نظامشون رو کم کنن، قناعت بکنن.
ببینید اومد زیر ساخت های نگاه های اقتصادی، فاصله های طبقاتی، دقت میکنید حالا الان
مصرف.
بله، حالا دنبالش بگیم. تو جریان 7 سال اول الگوی ما، 7 سال اول که هنوز راحت بود، الگوی مصرف یعنی غیر از این که ذخیره سازی رو در خرید مازاد خیلی به اصطلاح روش کار کردن، یکی از کارهای مهمی که انجام داد تو اون دوره 7 ساله مصرف سرانه رو آوردن پایین، یعنی اسراف رو و رها بودن رو جلوش گرفتن. ما الان از اون رها بودن سرانه مصرف تو جهات مختلفی که هست، حالا تو جهات مختلف، حالا میگیم همه، بالاخره ادعی فرهنگ مسئله اونجوری که مثلا گاهی آمار میدن یه فرهنگ مطلوبی نیست. ببینید اگر یک کشوری میخواد موفق بشه، مثلا میگن 10% مثلا 11% این انتقال مثلا برق هدر میره به خاطر مثلا فرسودگی، یا آب مثلا به خاطر چی، و یا اسراف در آب، یا مسائل مختلفی ذکر میشه. یکی از کارهایی که یوسف سلام الله علیه خیلی روش زوم کرد و دقت کرد خودش رو تو این مسئله، تو این 7 سال اول به خصوص، تا ملکه بشه مسئله، تا عادت بشه، تا این فرهنگ بشه
و به اصطلاح امروز سبک زندگی آدم‌ها رو تغییر بده.
این خیلی سخت بود در یه مملکتی که به اصطلاح رها بودن و همچین مسئله نبوده تا کنون، یک دفعه به خاطر اون مشکلی که میخواد بعدن بیاد.
بله.
بیاد یه کاری بکند که زوائد رو بخره اولا، دومن بیاد با در حقیقت الگو سازی، با حتی فشار، حتی فشار با دستورات قوانین، جلوی اسراف رو به شدت بگیره. چون هر کسی حق نداشت میگه من آزادم، میخوام اسراف کنم، پول دارم، میخوام خرج بکنم. چون خرج کردن این امروز از دست دادن یه سرمایه‌ای بود که فردا همه نیاز ضروری بهش داشتن.
این مصالح و مملکت رو به خطر میداره.
مصالح و مملکت به خطر. این نمیگه من پول دارم، پولش رو میدم. میگه نه، تو حق نداری. ببینید با این نگاه آمد یک فرصت طلایی، از سخت‌ترین فرصت و تهدید، از سخت‌ترین تهدید یک فرصت طلایی ایجاد کرد. اون فرصت طلایی چی شد؟ فرصت طلایی این بودش که اومد تمام روش‌های اشرافیگری اشراف را، فاصله طبقاتی را، نگاه غلط به سبک زندگی را تصحیح کرد و این خیلی جای کار مهمی بود. خود حضرت یوسف سلام الله علیه در این دوران قضا از اون دوران سابق خودش که بود، با اینکه اون دورانم اهل ساده زیستی و زهد بود، کمترین قضا رو میخورد و همیشه حال گرسنگی داشت. همیشه حال گرسنگی. وقتی که بهشون میگفتن بابا شما که همه این ذخایر دستته و داری میدوی، باید توان داشته باشی تا بدوی. بالاخره توجیهاتی که ما میکنیم، ما میخوریم تا توان داشته باشیم میتونیم بدویم. گاهی ممکنه مسئول خودش رو اینجور توجیه بکنه، توان داشته. این توجیهات وقتی براش میکردن، حضرت فرمود میترسم که اگر شکمم سیر باشد یادم بره از گرسنگان و نتونم درست برای اونا خدمت بکنم. میترسم که یادم بره. یعنی یه مسئولی که میخواد وقتی وضعیت مردم رو میبینه، به خصوص یه وقتی که ممکنه یه فشاری بیشتر باشه، یه سختی بیشتری باشه، مسئول خودش رو تو اون شرایط، تو شرایط سخت اختیاراً قرار میده، با اینکه میتونه غیر از این باشه
که حال اونا رو درک بکنه
تا بتونه خدمت درست انجام بده.
بله،
ببینید اینا داریم از حضرت یوسف استفاده میکنیم. این که میگه اجعلنی منو قرار بده، انی حفیظون علیمون، من هم تخصصشو دارم، هم حفیظم، هم کاملا در حقیقت حفظ میکنم هر چیزی کجا باید درست مصرف بشه. یادم نمیره که اوایل کار حواسم باشه و بعد یواش یواش یادم بره، که اون عدالت طلبی، اون حالت محروم رو در حقیقت توجه داشتن. لذا تو دورانی که بود خیلی زیباست که فرهنگ رو اومد جوری ساختار رو ایجاد کرد، هم تو 7 سال اول، هم تو 7 سال دوم. تو 7 سال اول یه روشی رو، مدلی رو اجرا کرد، تو 7 سال دوم که سالهای سخت قحطی بود، آمد وقتی که همه سرمایه کشور رو وقتی گرفت، اجعلنی علی خزائن، من رو برای همه خزائن مسلط کن، حکم ویژه گرفت. ببینید تو جریانی که میخواد بحران ایجاد شه، یا بحران هست یا گرفتاری هست، دقت میکنید نمیشه با قواعد عادی کار کرد.
بله،
نمیشه با مشورت و شور زیاد و همه بشینن حرف بزنند و نظر بدن و طول بکشه یه جریانی رو. دقت میکنید
سریع با تصمیم بگیرید، سریع اجرا بکنید.
همه کاری که تو کشور مقام معظم رهبری اختیار ویژه دادن به سران سه قوه که شما بشینید تصمیم بگیرید. وقتی تصمیم گرفتید شما سه نفر در رابطه با این مسائل اینجوری هیته‌ای داره، تو این مسائل به سرعت انجام بدید.
دیگه بره مجلس و نمیتونم این بره
اینا به سرعت قابل انجام میشه. ببینید شرایط ویژه که میشه اینجوریه که کار پیش بره و الا تا بخواد طریق مسائل خودش رو پیدا. لذا اینجا یوسف سلام الله علیه میگه من رو اجعلی بر همه مسائل اقتصادی منو مسلط کن، اونم قبول کرد. با این تسلط اومد تمام خزائن شاهی رو و تمام سرمایه رو که تو دستگاه حاکمیت بود خزینه کرد تو 7 سال اول، برای اینکه سیلو سازی بکنه، برای اینکه نیروهایی رو بگیره که بتونن در حقیقت کار بکنن، کنترل بکنن، کسی زیاده مصرف نداشته باشه، به اصطلاح سوق بدن زراعت رو به سمت کالاهای اساسی تا اینها رو بتونن ذخیره سازی بکنن، بتونن در حقیقت اگر آشوبی میخواد بشه کنترل بکنن. دقت بکنید ببینید بله. یه مجموعه ای در حقیقت، یه عده حتما تو هر کاری میخوان دست اندازی بکنن و خراب کنن.
نگاه همه جانبه و نظارت جدی باید
اینا رو تو اینا داره نقل اومده اینها و همه این کارها رو در حقیقت انجام داد با یه قدرت ویژه. هزینه کرد همه سرمایه رو، یعنی پولی که بود رو هزینه کرد توی جهت ویژه. وقتی میبینه آدم شرایط سخته، دیگه نمیشه هزینه هامون رو ببریم توی وسایل تجملی. نمیتونیم وارداتمون رو وقتی به صورت درآمد ما محدودیت پیدا میکنه مثل زمانی که آزاد بود اون کار رو انجام بدیم.
کالاهای لوکس مثلا،
بله دیگه. ببینید اونایی که تشریفات، این میاد روی مسائل اساسی زوم میشه، اینجا دقت میشه. اگر یه موقعی اضافه آمد، اون موقع ممکنه اختیار در به اصطلاح نوع مصرف باشه. اینجا باید اینا ببینید از داره استفاده چقدر زیبا استفاده کرده اینجا. بعد تو 7 سال دوم، حالا تو 7 سال دوم بعد از این که سرمایه ها رو همه هزینه، حالا موقع برداشته، بعد آمد سال اول در مقابل پول به مردم گندم فروخت، به خصوص ثروتمندا. حالا طبقات مردم را اندازه فروش رو و مقدار فروش رو و قیمت فروش رو متفاوت قرار داده بود.
آها، به تناسب توانایی،
به تناسب توانایی بود. اینجوری نبود که به همه یه جور باشه، به بعضی حتی مجانی میدادن. ولی کن در چون خراب حاکمیت دیگه.
بله.
این اومده میخواد اون نظام رو، ساختارهای سابقش رو تغییر بده. سال دوم سخت‌تر شد، پولها تمام شد، داره که اون نقدینگی تو بین مردم تمام شد، همه برگشت به خزینه. یعنی تو عرض 1 سال خلاصه پولها برگشت، جواهرات و زینتالات رو در مقابل به سلاشیز گرفت،
گندو
در مقابل اون کالاهای اساسی و گندو. در سال سوم آمد خلاصه خانه ها رو به اسم چیز کردن، خودشون تو ساکن بودن افراد، اما به اسم در حقیقت چی شدش؟ خزانه حاکمیت شد، باغ ها، خانه ها. سال چهارم همین جور دارد که اگر اما و عبیدی داشتن، کنیزانی داشتن، عبید اینها رو در حقیقت به اسم،
یعنی کالاهای اساسی و گندم و اینها رو در ازای
اینها میداد. خب تا رسید به سال هفتم، که سال هفتم سال سخت در این سالی بود که دیگه هیچی نداشتن اینها، همشون رو در حقیقت در ازای این که اینها بشن در حقیقت تحت خرید حاکم، یعنی بشن بنده حاکم،
کار کنن براشون
به عنوان بنده حاکم بشن. این رو خرید. بعد وقتی که سال هفتم تمام شد، خیلی زیبا سال بینید، تدبیری که اندیشید، بس بر بعدی که سال هفتم تمام شد و سال راحت میخواست بیاد، حالا اومد با خلاص اون پادشاه مشورتی کرد، منتها اینا در اختیار یوسف بود، همه رو بخشید
دیگه آزاد باشید،
همه رو بخشید، هم خودشون رو، اموالشون رو برگردون، اینا رو برگردون بهشون. دقت بکنید خیلی زیبا، بعد با این روش که اینها رو برگردون به خودشون، هم فاصله طبقاتی رو که یه عده‌ای تو اینجا به اصطلاح منتها برگردوندن با یک نظام اتومال دیگه دست به حاکمیت بود،
بله.
حالا که میخواد برگردونه، درست نگاه که ظرفیت ها رو، اما اینجور هم نبود که با همون نگاه طبقاتی ظالمانه برگردونه.
آها، یک توزیع ثروت
عادلانه تری رو ایجاد کرد. اون وقت با این نگاه مردم، خودشون در نقل روایت دارد که میگفتن که ما هیچگاه هیچ در حقیقت حاکمیتی برای اون اینقدر دلنشین نبود، حتی به صورتی اگه ابی عبد شده بودیم ولی تحت حاکمیت یوسف بودیم، برای ما خیلی دلنشین بود. یعنی حکومتش بر دلهای مردم بود، تو همین حالتی هم که مردم تو سختی بودن
و تهش هم همه راضی بودن، بحران هم پشت سر گذاشتن.
و دنبالش این شدش که وقتی آزاد کرد اینها رو و اینها رو برگردون بهشون، اینها همه مایل شدن به اون چه که دین یوسف بود. که اون دین این رو در حقیقت به این شرایط میرسوند. لذا از دارد که از خود اون شاه، امام زاده علیه السلام دارد در نقل که از خود اون پادشاه ایمان آورد به یوسف، تا همه مردم ایمان آوردن به اون دوره به یوسف سلام الله علیه ایمان. یعنی روشی رو پیش گرفت در عینی که سخت گیرانه بود، در عینی که مصلحت عموم مردم رو مقدم داشت بر مصلحت افراد و اشراف و بر اینجور نبود که به اونا بیشتر بده، خیلی اونها رو در حقیقت طول کشید تا این سختی رو بپذیرن، چون اشراف عادت دارن به اسراف، نمیتونن که طول یه نظامی که تحت در حقیقت فشار باشه اسراف. اینجور نیستش که بگی من پول دارم میخرم این کارو میکنم، هر حسرتی که برای دل دیگران تو این نظام ایجاد بشه، تو این شرایط ایجاد بشه، حتما و حتما کسی که اسراف کرده باید پاسخگو باشد پیش خدای سبحان. اینجور نیست که بگی من پول دارم خریدم، نه خیر، این پول داشتن تو شرایط سخت که حالت سوزش زیادتری، حسرت زیادتری ایجاد میکنند، این پاسخگویی میخواد، نمیشه این فاصله رو هی زیاد کرد. لذا نگذاشت راندخاری هم بشه. میدونی تو شرایط بحران، شرایط سختی، راندخاری هم زیاد میشه، چون حالا وقتی که حاکمیت دخالتش بیشتر میشه، وقتی مجبور
نظام،
خب یدی با حاکمیت مرتبطن، وقتی مرتبطن خبردار میشن از خیلی از اخبار و اطلاعات، میان در حقیقت یه چیزایی رو به عهده میگیرن که میدانن سوداوری دارد. نگذاشت این کار بشه، لذا هیچ حالت به اصطلاح سوء استفاده ایجاد نشد که فشار رو بر مردم زیادتر کنه، چون مردم تحمل سختی رو دارن به شرطی که یه عده‌ای این وسط سوء استفاده نکنن،
یعنی همه با همین سختی
همه تحمل بکنن. از خود یوسف که بالاترین مرتبه سخت، حتی به خود دستگاه حاکمیت که شاه باشه فشار ایجاد کرد یوسف، گفت یعنی قضای اونها هم یه وعده باید باشد، یعنی قضای خود پادشاه هم یک وعده کرد. اینجوری نبود که بگی که اونها در یه راحتی باشن چون همه چی دستشونه، مردم سختی بکشن. وقتی که اینجوری شد همه پذیرفتن، اخلاق و فرهنگ تغییر کرد چون همگانی شد. اما اگر یه موقعی ما به مردم بگیم این کارو بکنید، یا برای مردم ایجاد کنیم یه شرایطی رو، ولی عده دیگری مردم ببینن تو همین شرایط بریز و بپاش‌ها دارن، مجالس دارن، خرج‌ها دارن،
اصلا براشون مهم نیست،
این جور وقتی که نگاه بشه، وقتی دیده بشه، مردم فشار براشون چند برابر میشه، همون فشارها اما چند برابر میشه، چون این فشار روحی و روانی سخت‌تر از فشار جسمیه.
همینطوره.
لذا باید تو نظام حاکمه یوسف اینا رو توجه داشت سلام الله علیه، با این نگاه که از خود پادشاه شروع که قضاشو یه وعده کرد، خودش یه وعده غذایی رو که میخورد کاملا گرسنه خودش رو حفظ میکرد که کمترین غذا دیگه اون مرود خودش بود که گرسنگی رو دائم داشت، که یه جوری نباشه که درد مردم یادش بره. اگر میخواد کار بشه توی نظام الهی تا مردم هم با قلبشون به انسان متوجه بشن، این نوع نگاه و این نوع کار رو در روایات ما میفرمایند یوسف انجام داد و به عنوان یک الگوی حاکم اونم در شرایط سخت کار رو به نتیجه رسون و مردم همه خوشحال از اینکه تحت سرپرستی یوسف در اینجا. خود اون پادشاهی جملاتی داره از امام رضا علیه السلام نقش شده که چقدر در حقیقت به این مسئله افتخار میگم، گفت بالاترین افتخار ما این که در دوره قرار گرفتیم تو حکومت کردی به اون به یوسف سلام، این بالاترین افتخار برای ماست که تو اینجور اداره کردی و الا مملکت باقی نمانده بود. ببینید این نگاه به ما داره یاد میده که چجوری باید رفتار کنیم.
آقای عابدین، ما که حالا الگوهای اینجوری داریم و این تجربه شده و به نتیجه هم رسیده، چرا ازش غافلیم و چرا دور افتادیم؟
متاسفانه شیطان تو خودخواهی های ما خیلی قویه، توجیه میکنی. از کردم گاهی به عنوانی که من بالاخره باید شرایطم فرق میکنه، من باید بتونم مثلا قدرت داشته باشم، توان داشته باشم، من فلان این توجیهات رو میاریم.
بخشی احساس میکنم در لابلای فرمایشات شما برمیگشت به همدلی مردم بله اون وقت و تمکینشون نسبت به یوسف،
یعنی
و اعتمادشون.
حال یوسف ایجاد اعتماد کرد. یعنی این از یوسف شروع شد. وقتی مردم دیدن که حرفی که میزنه اول تو خودش اجرا میکنه، اگر میگه شرایط سخته رعایت کنید، اول خودش بیش از حد رعایت میکنه، بیش از بقیه. وقتی مردم میدن خودش بیش از بقیه رعایت میکنه، بقیه براشون تحمل پذیر و قبول کردنی بود. اما وقتی بگه آدم و از تمام شؤون ظاهری و دیگر مردم ببینن که نه این رعایت نمیشه، ببینن همه در حقیقت سبک زندگی مثل سابقه برای مسئول ما، اما به مردم میگه مردم ساده زیست باشید، اما مردم رعایت کنید.
چرا فرقی نکردی پس؟
آره دیگه، از اونجا آدم نشون میده رنگ و روی شخص، خودش نشون میده که این آیا در سختی داره خودش رو تحمل میکنه یا نه در یه راحت کمال رفاهه. وقتی مردم یوسف رو میدیدن میافتن که این حقیقت اول تو وجود خودش نیزان، مردم با تمام وجود هر بشه میپذیرفتن.
بله روشنه،
این نگاه در یوسف بود. یه بحث دیگری مانده که حالا اگر سراغ قرآن بریم، اگر فرصت شد برگردیم، یه بحث این است که تعهد یا تخصص در اینجا تو نظام از جریان حضرت یوسف سلام الله علیه، اگر ما تعهد و تخصص کدام تقدم دارن، اگر اینجا تعارض کردن کدام رو باید مقدم. یه بحث مختصری انشالله.
خیلی خوب انشالله.
از همین آیه استفاده بکنیم
انشالله. اوج این عدالت رو در عصر ظهور هممون خواهیم دید انشالله. و نظارگر خواهیم بود انشالله. باشیم هممون و عرض کنیم که خلیل آتشیم سخن، تبر به دوش بت شکن، خدای ما دوباره سنگ و چوب شد نیامدی. برای ظهورش و تعجیل در فرجش دعا میکنیم به برکت همین آیات نورانی قرآن کریم. خیلی ممنون، متشکرم حاج عابدین، خیلی استفاده کردیم.
سلام.
خیلی از مخاطبین عزیزمون مکرر تشکر میکنن از مباحث ارزشمند شما، من پیامشون رو ابلاغ میکنم خدمتتون. انشالله خداوند خیرتون بده. خیلی خوب، صفحه 506 قرآن کریم رو امروز تلاوت میکنیم در سال روز آغاز امامت و ولایت مولامون و مقتدامون حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. میخوام ثواب تلاوت این آیات رو هدیه به روح بلند مادر مکرمشون حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها. خیلی خوب، آیات 29 تا 35 سوره مبارک احقاف رو با هم تلاوت بکنیم. برمیگردیم در بخش دوم. این هفته هم قرار هست تجلیل بکنیم از شخصیت علامه محمد تقی جعفری و انشالله از وصف ایشون در این هفته کارشناسان عزیزمون و حضرت عالیم خواهند گفت. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون
اللهم صل على محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ان شاء الله مبارکتون باشه این ایام، بهترین ها رو برای همه شما در این روزهای بسیار زیبا از خداوند متعال مسئلت میکنیم. نکته قرآنی رو حاج آقای عابدینی عزیزمون بفرمایند و بعد ان شاء الله قرار هست از شخصیت علامه جعفری رحمت الله علیه یاد بکنیم و صحبت هایشون رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب این صفحه قرآن کریم چند آیه اولش راجع به وقتی که آیات نازل شد بر پیامبر اکرم مربوط به این است که دسته از جنیان آمدند و این آیات رو از خدمت پیغمبر اکرم شنیدند و بعد رفتند تو قومشون و تبلیغ کردند. نشون میده که اونها هم پیغمبرشون همین پیغمبری است که برای انسانها میاد و بعد نشون میده که نوع برداشتشون و اونجوری که قرآن نقل میکند نشون میده خیلی برداشت قشنگ و زیبایی است به عنوان داعی الله، رسول الهی رو به عنوان داعی خدا، دعوت کننده به سوی خدا تعبیر کردن. بعدم دارد که وقتی قرآن رو میشنیدند قالو انستو، همه ساکت شدند، همه گوش، یعنی تمام وجودشون به گوش دادن رسید، که بعدم برگشتن دیگران رو انذار کردن، تکلیف، یعنی آمدن شنیدند رفتن دیگران رو انذار کردن و ترساندن و ابلاغ کردن و اونها رو هم از این آیات بهرمند کردن. که وقتی جن که از جهت وجودی از انسان ضعیفتر است اینجور خدای سبحان در رابطه مدح میکند کار اینها رو، حالا ببینید تکلیف ما که ما مسلمانی و ادعا میکنیم که این پیام پیامبر اکرم رو و وحیش رو شنیدیم و برای همه انسانهای آخر الزمان این پیام نافع است، چقدر در جهت انذار دیگران و خودمون و دیگران چقدر قدم برداشتیم تا این حقیقت دین نافع رو به همه برسونیم. این تکلیف ماست، باور کنیم که تکلیف ماست، بی تفاوت نباشیم. این نکته ای که از اینجا از فعل جنیان استفاده کردیم. یه نکته هم در رابطه با علامه جعفری عرض میکنیم و انشاءالله اون بحثی رو که داشتیم در مورد مرحوم آیت الله محمد تقی جعفری علامه جعفری رحمه الله، ایشون به یکی از خصوصیات خوبی که داشتن و شاید کم نظیره، نمیگیم بی نظیره، این است که شخصیت جهانی شدن، قدرت پیدا کردن، اعتماد به نفس داشتن به اون چی که داشتن، باور داشتن اون چی که از دین میدانند یه چیزی است که همه بهش نیاز دارن، لذا ارتباط گرفتن با دانشمندان جهانی، شرکت میکردن، مرتبط بودن، به اصطلاح مکاتبه داشتن تو جلسات اینجا. وقتی با این نگاه و باور انسان شرکت میکنه، میبینید یقینش به این مسئله باعث میشه دیگری هم با این که برخورد میکنه چون یقین داره، او هم براش میشه خیلی پذیرش این ساده تر میشه.
یعنی میدونی که این اعتقادت و این باورت قابلیت عرضه به تمام دنیا
با یقین. لذا این باور ما امروز اگر به دینمون با این نگاه، با این باور، با ارتباط برقرار کنیم، تأثیرش چندین برابر میشه تا وقتی که خودمون متزلزلی، خودمون اون یقین تومون نیست. ایشون با این باور ارتباط گرفت و تأثیر گذار بود. حتی ایشون آتش علمش اینقدر شدید بود، فقط این نبود که علوم اسلامی رو که تو در حقیقت جدای از علوم مثلا روز باشه فقط اینا رو کسب کنه. اگر میشنید جایی امکان شرکت علمی براش هست، شرکت مثلا میدونست یه جلسه تشکیل میشه، مرحوم پروفسور حسابی و عده‌ای هستن تو اون جلسه یه گفتگوهای علمی دارن، 20 و چند سال تو اون جلسات شرکت کرد و تو اون جلسات یه جمعی رو با گفتگوهای مختلف از زبانهای مختلف و نگاه مختلف چیکار کردن؟ یه بحث رو مطرح میکردن، فیزیکش مثلا از جهت کلام فلسفیش و همین ها با هم یه گفتگوی میشد، نتیجه بخش میشد. لذا این رشد ایجاد میکنه که انسان جوانب مختلف رو، موضوعات مختلف رو بشناسه تا بتونه تطبیق بده، که البته یه بحث مفصلی داره که این جمع شدنهای این گونه چقدر برای خود انسان موضوع شناسی ایجاد میکنه و چقدر برای کسانی که عالم تو رشته‌های دیگه هستن افق ایجاد میکنن. یعنی دو طرف به هم کمک میکنن، موضوع شناسی برای عالم به اصطلاح به فلسفه و دین اسلامی و برای دیگران افق ایجاد میشه، برای موضوع شناسی برای اون افق. حالا اینم جای خود داره. من یه نکته اخلاقی
هم میگم، حضرت آقا میفرمودن از خصوصیات بارز علامه جعفری یکیش همین جامعیتی
که علاقه به شغل میرفتن. یه نکته اخلاقی هم بگم که بالاخره ایشون فهمیدن وقتی در دانشجو صحبت میکردن، دانشجو خیلی سوال داشتن، دورشون رو میگرفتن اینا، یه دانشجوی بعد از یه صحبتی خیلی اصرار کرده بود که من یه وقتی رو میخوام. ایشون هم خیلی خسته بود ولی در این حال عواشو پهن کرد یه کناری رو، گفت بیا بشین سوالاتتو بپرس. وقتی که این رو اون دانشجو دیده بود، گفت اون سوالاتمو جوابشو گرفته.
بارک الله.
یعنی اون سوالات یه چیزی بود که بسیاری از عقده‌های روحی و سوالی وقتی که تو مرتبه عمل میرسه حل میشه برای اون شخص. اینو که میبینه یاد میگیره. اینم یه نکته
خیلی متشکرم. خب ادامه فرمایشات
تو بحثی که داشتیم بحث این بود که آیا تعهد مقدمه. وقتی که هر جا به اصطلاح چیزی شما اشاره بکنید، وقتی که به اصطلاح اون پادشاه اومد از یوسف تعریف بکنه، گو ان تو نزد ما چی هستی؟ مکین و امین. مکین صاحب مکنت و قدرت، امین خصوصیت در حقیقت تعهده، درسته؟
بله.
اینجا وقتی یوسف خودش تعریف کرد، گفت اینی حفیظون علیم. حفیظ خصوصیت اخلاقی و تعهد، علیم رو پس از این ذکر کرد. در نظر یوسف سلام الله علیه تعهد مقدمه بر تخصص ذکر شده. دقت میکنید؟ اصل این است که متعهد متخصص باشد، اصل این است و ما این رو میخوایم. لذا ببینید خدای سبحان نسبش نسبت به انبیا و ائمه متخصص متعهد متخصص است. یعنی تو همه هم علم اینا کاملا، هم تو در حقیقت اون نظام ایمانی. بعد وقتی میرسیم به نسب به اصطلاح خاصی که ائمه نسبت یا انبیا نسبت به مثل طالوت نبی، اون هم زاده و بستتن فی العلم و الجسم، تخصص و تعهد در کنار هم برای در حقیقت نسبی که امام میکند یا نبی میکند. وقتی میرسیم به نسب عام، نسب عام یعنی میگن کسی باید این منصب رو داشته باشد که این خود، اونجا میبینیم که میگه هم در حقیقت عالم باشد، علم باشد، هم اتقا باشد. ببینید اونجا هم باسی هستش، تعهد و تخصص هر دو در کنار همه. اما ما چه کنیم وقتی میرسیم به انتخاب هامون که تو یه جاهایی میرسیم مجبوریم انتخاب کنیم، گاهی ممکنه که اون تعهد کامل نباشد. من این رو به سرعت بگم،
4 دقیقه فرصت داریم.
بله بله. وقتی که در حقیقت میخوایم یه جایی رو قرار بدیم که یه کسی که تعهد یا تخصص در اینجا برای ما پیش میاد چه بکنیم که این ممکن است تعهدش، مثلا تعهد که میگیم یه عرض عریضی داره، تشکیکی تعهد، مثلا یکی از مراتب تعهد این است که به اون نظام دینی و به اصطلاح گفتمان دینی خیلی پایبند نیست به احکامش. این یه مرتبه از عدم تعهده. اما یه کسی هستش که تخصص بالایی دارد ولی به این گفتمان پایبند نیست، ما هم اختیار نداریم، یا باید یه متعهدی رو بگذاریم که به اینا پایبنده اما تخصص ندارد.
بله.
یا یه کسی رو بگذاریم که چی باشه، تخصص داره ولی به این گفتمان پایبند نیست. میگه اینجا چی کار بکنیم؟ دوران مهمی است که مبتلا به خیلی هست. میخواییم از این کلام یوسف سلام الله علیه استفاده بکنیم، بیان کردن به ما که اگر عدم تعهد گاهی فقط توی مسائل فردی باشد و نیاز به مسئله علم او باشد، به تخصص اون نیاز باشد، اینجا هر چند که احتمال این که به اون خطا مبتلا بشیم و این لغزش پیدا بکنه زیاده، با در حقیقت کمکش در جانب در حقیقت حفظش و مشاورش اینو در حقیقت به متخصص این مسئولیت رو بدن در جایی که انحصارین. اما اگر عدم تعهدش برمیگردد به یک نظام عمومی،
بله،
یعنی مردم براش مهم نیست، کشور براش مهم نیست، اصل دین براش مهم نیست، نه اینکه حالا ضعف در عمل دارد، اصل دین براش مهم نیست،
در یک مقیاس بزرگ،
یعنی میبینید برای دیگه نگاهش به غرب است و کشورهای دیگه وابستگی فکری داره. این عدم تعهد به هیچ وجه، حتی اگه تخصص داره، گفتن به این نسپرید. دقت بکنید اینجا رو، تس عدم تعهد کجا کشید؟ اونجایی که فردی عدم تعهدش و ما به علمش مضطریم و نیازمندیم، با اینکه
تو این از او کسی رو نداریم،
نداریم کمکش بکنیم کنارش، این رو بسپریم بهش.
بله.
اما اونجایی که عدم تعهدش عمومیه، یعنی به مردم اصلا متعهد نیست، به نظام انسانی اصلا وابسته نیست، به کشورش اصلا هیچ عرقی ندارد، به اصل دین اصلا عرقی ندارد، این نظام عمومی میشه.
بله.
این شخص به هیچ وجه به تخصصش هم اعتماد نیست. بله، تو نظام علمی به ما گفتن اگر میخواید علم کسب کنید از هر کسی بگیرید، اما به نظام اجرایی و سیاست کشور رو دست این ندید و به اینجا ند که معلوم باشه که مرزها در این استرارها کجا میشه. البته اگر علم بدون تعهد باشد، بدون مراقبه، حتما انسان خدای نکرده ممکنه به چاله های مختلفی هم بیفتد و سابقه این رو هم سابقه
بسیار دید. خب خیلی ممنون،
سلامت
کردم، خیلی استفاده کردیم از محضرتون، خدا حفظتون بکنه، بعد خداحافظی بکنی، فردا هم ان شاء الله اگر توفیقی باشه با حضور آقای بهشتی عزیز خدمتتون خواهیم رسید. حاجای آبدینی دعا بکنن تا ان شاء الله هممون آمین بگیم، از خدمتتون مرخص بشیم.
خدای سبحان کمک بکنن به حق امام زمان و امروزی که روز آغاز امامت ایشون هست، انعام کنن به ما، به ما در حقیقت هدیه بکنن، این که این چالش ها و سختی های کشور ما، مشکلات اقتصادی، مشکلات فرهنگی انشاءالله تبدیل بشه. من همین دعا رو انشاءالله دعا میکنم، همه دعا دوستان هم این رو آمین بگن، هم جریان یمن رو که در یه فشار فوق العاده این روزها قرار گرفتن، انشاءالله خدای سبحان کمک بکنه و اونها رو از این فشار نجات بده.
خیلی ممنون و متشکرم آقا جان، ردای امامت و ولایت مبارکتون باشه انشاءالله، ما هم برای سلامتتون دعا میکنیم. اللهم کل ولی یک الحجة ابن الحسن. خیلی ممنون و متشکرم حاجا را بدین
کل سعان ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا عينا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها